أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى القاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام، همه گذشتگان ذوال حقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه تمام الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 354. الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه زجاجه كانها كوكب دري يوغد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نورا على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتغلب فيه القلوب والأبصار. صلوات دیگه نمیدونم. عرض به خدمتون که پس از آیه مشکل سوره مبارک نور، آیه نور، خب این عبارت ها عبارت های خاصیه که این نور فی بیوتن اذن الله ان ترفع. در همینجا سه تا کلمه وجود داره، من این سه تا کلمه رو مفرداتش رو عرض میکنم، یه مدل با فرهنگش تو قرآن ما آشنا بشیم، انشالله بعد بعدم اون سر خرمن یه من دیگه میرم ضبط برنامه محفل یه میفته بعد از اون که انشالله تو ماه شعبان اینو سر همش میکنیم. یه مقداری هم با این نگاه شما آیات قرآن رو نگاه بکنیم. یکی مسئله اذنه. اینجا یه نکته‌ای طبیعتاً راجع به اذنای تکوینی تشریعی شما شنیدی. حالا بارها و بارها این بحث مطرح شده. موجب مغالطه هم شده. این تو صور مختلف اینی که به هر جهت همه چی تحت تدبیر و اذن الهی داره انجام میشه. حتی موجوداتی مثل شیطان تو قرآن داریم که شیطان رسول خداست. و یعنی علم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. اینکه ما برای تحریک ما شیطان رو میفرستیم، یعنی به عبارت شیطان صوتی خدا نیست یا صوتی عالم نیست، به عبارتی شیطان جزء نظام احسن الهیه الذی احسن کل شیء خلقه. خدا هر چیزی که خلق کرده در نظام احسن خلق کرده، از جمله شیطان. لذا این تعبیری که شیطان در مقابل خداست، این تعبیر اشتباهیه. به عبارتی شیطان در مقابل ملکه، نه در مقابل خدا. عبارتهایی تو قرآن داریم به این مضمون، ولی اونجا منظور همون حالا انسان کامل یا این هاست، وگرنه شیطان در مقابل خدا نیست. شیطان خودش موجودی از موجودات خدا است، اسمی از اسماء الهیه. همون جوری که پیغمبر اسم هادی بر او مسلطه، شیطان هم اسم مضل بر او مسلطه. برای خدا بخواد اذلال بکنه، به اساس این اسم اذلال میکنن و گمراه میکنن. در سوره یاسین یادتونه، و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه. وقتی که گفته میشه که در حقیقت شما اطعام بکنید، میگن که چیزی که خدا خواسته که این فقیر باشه برای چی ما اطعام بکنیم؟ چرا دست خدا رو خط میزنید؟ به عبارتی این قلط های تکوینی و تشریعی، خب خدا حتما خواسته در یک نظام احسن، اما اینی که به تو میگه کمک میکنه، تو کار خودتو انجام بده، چیکار داری به خدا؟ خب که خدا چیکار داره انجام میده، تو وظیفه خودتو انجام بده. من اینجا یه بحثی مطرح کنم، چون که در اندیشه ما هم آمده، یه اندیشه وجود داره تو اهل سنت که این اندیشه به مناسبت هایی که عرض میکنم اومده تو اندیشه به ما، اندیشه اشعری. اینا یه لحظه خوب با دقیقت آدرنالین بالا، تمرکز بالا گوش بکنید، بحث مهمه سر جای خودش. تفکر اشعری تفکری است که به سرنوشت و تحلیل‌های بر اساس تقدیر و سرنوشت و عوالم بالا خیلی تأکید میکنه. یعنی یه مسئله که میخواد تحلیل بکنن، تأکید بکنن، از عوالم بالا شروع میکنن و اونجا رو توضیح میده. به عبارتی این مسئله در مواردی که انسان باید بیفته تو میدون و یه کاری بکنه، خیلی وقتا نقش مخدر بازی میکنه. یعنی خیلی وقتا آدم ها وظایفشون انجام نمیدن، اون وظایفی که باید انجام بدن، حکومت ها و دولت ها اون وظیفه رو انجام نمیدن. این اندیشه که رگ و ریشه این اندیشه اساسا به معاویه برمیگرده و بعد این قضیه میاد صورت برهانی هم پیدا میکنه و قرون بعد، حتی به دلیل اینکه تو فضای عرفان اسلامی وارد میشه و شعرای ما رو درگیر میکنه، به دلیل مثلا حمله مغول در سه مرحله، حمله مغول خب خاک نیشابور و اصفهان و اینا رو به توبره کشیدن دیگه اون حمله مغول. حالا اون منطقه شاعرخیز شیراز به دلیل اتابکان فارس چیز شد، اینا ما داریم درس پس میدیم، ولی به این مطلب دقت کنیم محمد، که شعر انقلابی ما امروز لازم داریم به این دلیله چیزاش که دلایلش اینه. خب ببینید، یه کسایی مثل سعدی که دقیقا تو همون دوره قرن هفت، قرن طلایی قرن هفت، که خب سعدی تو شیراز نمون، خواجه نصیر نمون، این طرف صدرالدین قونوی مولوی تو بلخ و بنیان، های دوره طلایی، اما از یه جهتی دوره افوله. از چه جهتی؟ از جهت این که به درستی امثال سعدی و اینها خب وضع روحی مردم ایران به شدت شکننده شد. مثل این کسایی که عزادار هستن دیگه، خیلی دیگه وضعیتشون خرابه، یه آرام بخش مخدری به اینا میزنن برای اینکه اینا یه خورده چیز بکنن، برای بتونه ادامه حیات بده. این واکنش طبیعیه که تو هر موجودی هم هست. مثلا این گلها وقتی احساس خطر میکنن، خودشونو جمع میکنن، غنچه میکنن که بتوانن بمانن، وگرنه اساسا پرپر میشه اگه اینجوری بشه. حتی مفاهیمی از مفاهیم اسلامی صورتبندی دیگری شد. آقا این بحث بسیار بحث مهمی ها، دقت کنید، صورتبندی دیگه، مثلا مفهوم توکل، مفهوم صبر. میبینید مدلی که امروزه تو ذهن ما هست همون مدل اشعری شه. صبر چیه؟ تقریبا الان ماها صبر رو وقتی میخوایم تو ذهنمون مرور کنیم، تقریبا یه جوری خودخوری، یه جوری اعتزال، انعزال، انزوا و اینجوری معنی میشه صبر. در صورتی که در قرآن صبر تجلد، بیباکی، حمله‌وری و قاعدش اینه که تو جنگ ها داره مصرف میشه این واژه. خب توکل یه واژه ایست که معمولا برای در حقیقت تو قرآن در مقابل شرک و جهت توحیدی داره طرح میشه. صبر برای این داره طرح میشه. ما توکل رو تقریبا یک جور استفاده از این واژه اونجایی است که به اینو بیکاری و بیاری دوچار شدیم، از واژه توکل استفاده میکنیم. این استفاده ها یا به تعبیری این سو استفاده ها استفاده های اشعری طوره، این بهترین مدل برای توجیه ظلم ظلم است. خوب دقت کنید آقا این بحثو، که شما ظلم رو میتونی باهاش توجیه کنی. یه داروی مخدریه که شما میگی که آقا من چرا اینجوری شدم، خدا خواسته. ببینید خدا خواسته، تقدیر الهی بوده، سرنوشت بشری بوده. ببینید تحلیل بر اساس سرنوشت. ما این تو این بحران ها خب معمولا میریم حالا سیلی زلزله چیزی هست اون میرسونیم. مثلا میبینی که سیل اومده کجا؟ در حریم نزدیک رودخانه شهرداری مجوز داده اینجا ساختمون سازی بشه. خب رودخانه هم طغیان میکنه به صورت طبیعی، میاد به این خونه ها رو خراب میکنه، آوارگی درست میکنه، تخریب درست میکنه، بچه یتیم درست میکنه، مادر و عزا نشسته درست میکنه، دست شما در نخونه. بعد تحلیل این میشه، به من میگن که برو صحبت کن راجع به قضا و قدر الهی که خدا اینجور خواست. ببینید این حرف اشتباه نیست، خدا اینجور خواسته، در اذن تکوینی خودش اینجوری خواسته، ولی این بهترین چیزه که به جای اینکه یقه شهرداری رو بگیری یقه خدا رو بگیری. خدا هم که یقه نداره، کلا پاسخگو نیست. خدا لا یسأل عما یفعل، او پاسخگو کسی نیست خدا. بعد احاله به ناکجا آباد، کلا به یه جاییه که خب برو پیدا کن. مثلا اینا تقدیر بوده، در صورتی تو بی خود کردی مجوز ساخت و ساز داری تو حریم رودخانه. خودروساز خودرو بی کیفیت تحویل میده، اذن ها بحث اذن دارم، خودرو بی کیفیت تحویل میده. این خودرو بی کیفیت میره در یه جایی با یه تصادف ساده قاعدتا نباید کشته بده، این ایرگش باز نمیشه، مسئول مربوطه با وقاحت تمام میگه که باید از زاویه خاصی کلن شما تصادف کنید تا ایرگ بتونه عمل بکنه، وگرنه چی باید بدونی هم کدوم زاویه، این زاویهشو بشنسی و تو اون زاویه تصادف کنی. خب این کشته میده. وقتی یه کشته داد، به جای اینکه یقه خودروساز چسبیده یقه خدا، ما میریم به خانواده و میگیم شما این تقدیر الهی بود، شما بپذیر این تقدیر، صبر کن، احتساب کن. انقدرم بابتش ما این چیزا روایت داریم. ببینید این نه اینی که ما چی مفهوم اذن تکوینی نداریم، مفهوم اذن تکوینی رو خدا در این موارد به کار نمیبرد. این همه به اذن الله، به اذنی، به اذن، به اذن، به اذن که نشون بده اقتدار با حقه همه جا، اینو میخواد نشون بده که اقتدار حقه، شما چیزی از زیر پر دست خدا در نمیره. خب اقتدار حقه. میبینید مفهوم سبق کتابی، مفهوم این که مقدرات عالم رو نوشتن، خدا در سوره حدید تو مسئله ارتباط و جنگ با کفار و منافقین مصرفش میکنه، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، برای اینکه اون اضطراب تو رو بیاره پایین، برای اینکه به تو یک ثباتی بده، برای اینکه بتونی حمله کنی. تفکر اشعری تفکری است که به شدت سرنوشت محور بحث میکنه، یعنی بحث رو میذاره میبره تو یک جاهایی میذاره این بحث رو که درسته اونجا، یعنی نه اینکه درست نیست، استفادهش استفاده بدیه از اذن. تا دلتون بخواد فرهنگ عرفانی ما به دو دلیل تابع اینه. یک دلیلش، یکی اون نکته ایست که عرض کردم، اون حمله ای که دقیقاً به فرهنگ ایرانی شد که تا قاجار کمر راست نکرد، برای همینه با دست خالی تقریبا مواجه شد با فرهنگ غرب. اون حمله شدید باعث شد که یک نوعی بریم، حتی شعرا و فلان اینا و عرفا برن تو فضای چی؟ به جای تجلد و بیباکی و حمله برن تو حالت موضع دفاعی، برن خودشونو جمع کنن. یه گلیه که جمع میکنه خودشو. خب دو، اساساً عرفا به دلیل اینکه عوالم بالا رو بحث میکنن، خیلی ملتزمن به اینکه عوالم بالا رو بحث میکنن، به دلیل اینکه اون عوالم بالا رو بحث کنن اونجا یه مقداری تعیین شده تره، اونجا نقطه اختیار نیست، یه مقداری تعیین شده، سبق کتابیه به اون توضیحاتی که دادم قبلا. به این دلیل فضای عرفان ما از قرآن فاصله گرفته، فضای تخدیری خیلی قشنگ عالیه، یعنی شما هر چی میخواید راجعش بگید، من به عنوان مدرس این بحث دارم به جور میگم، یعنی اصلا عشق میکنی وقتی که عرفان میخونی، شعرهای عرفانی میخونی، منتهای مراتب حواستون میشه این قرآن نیست، این به جوری واکنشی است در مقابل تهاجمی که به او شده و این بحث رو خیلی غلیظ کرده. آقا شما تو برید ببینید اهد الحسنیین مفهومش کجاست تو قرآن، تو سوره توبه، کسایی که تو میدانن می جنگن می رزمن، این اگر کشته بشه یه حسنه، پیروز بشه یک حسنه، لذا اهد الحسنیینه. بعد ما خطا میکنیم، فشلتم تنازعتم عصیتم، دور میخوریم، تو این دور خوردن حمزه سید الشهدا شهید میشه، بعد میایم مراسم تجلیس حمزه سید الشهدا برگزار میکنیم و میگیم که مقالات رو بفرستین دبیرخانه این جشنواره حمزه سید الشهدا و ببینید حمزه سید الشهدا چه عظمتی پیدا کرد، او در اعلی علیین حمزه شهدا ربطی داره؟ تو دور خوردی اینجا که اون هم تو هم رسید شهدا، به جای اینکه یقه اون گردنه ها رو بگیریم که تو گردنه رو ول کردی که این شد حمزه سید شهدا و اسلام کمر راست نکرد به واسطه دست دادن این شخصیت، به جای اینکه اینو بگیم میریم یقه سرنوشت و تقدیر رو میگیریم، میبریم تو بحث رو تو جای دیگری حلش میخوایم بکنیم. این بحث آقا از اون بحثاییه که عرفان حتی اسلامی رو، عرفان مولوی رو، عرفان حافظ رو، عرفان سعدی رو، با این که بنده قائلم واقعا این سه ستون رو باید خونده، حالا عرفان پورم تشریف دارن، این سه ستون سعدی، حافظ و مولوی رو واقعا کسایی که بخونن فوق‌العاده، اصلا فوق‌العاده میشن، اصلا نگاهشون به عالم، ولی این قرآن نیست، این جای قرآن نمیگیره، صبر باید جای خودش مصرف بشه. برای همین از ما عارف مجاهد نداریم مگر اینکه قرآنی باشه، اگه قرآن هم کار کرده باشه عارف میشه عارف مجاهد، و یعنی نکرده باشه میشه عارف منزوی. چرا؟ اساساً تفکری به نام تفکر تقدیر و تحلیل بر اساس تقدیر که قرآن اساساً این کار رو نمی کنه. فقط نکته ای که میگه هی به اذن الله به اذن الله، این به اذن الله هم منظورش اقتدار حقه، میخواد اینو بگه، نمیخواد بگه که آقا برو مسئله رو تو سرنوشت حل کن. بنده به عنوان یک مشاور میان زن و شوهر پیش من و میگن که ما طلاق گرفتیم، اینجوری شد. خب حالا که اینجوری شده، خب من مجبورم دارو مخدر بزنم، معلومه باید بگم به حجت شما هم سرنوشتتون بوده، تقدیرتون این بوده، از ابتدا اینا راضی بشید به رضا الهی و تقدیرتون فلان اینا، ولی وقتی که صحبت میمونم میبینم از اول زندگی تا آخر زندگی گند زدم، یعنی ارتباطشون با هم، ارتباطشون با خانواده هاشون، ارتباطشون با بچه هاشون، ارتباطشون با چی سر کارشون فلان، همش گند. بعد از من آخون میخوان که برو شب سال حمزه سید و شهده صحبت بکن، اینو درش بیار به عنوان بابا بی خیال. من نباید شب سال حمزه سید و شهده صحبت بکنم، من باید یقه اون کسایی رو بگیرم که به قرآن این کار رو میکنه، یقه اونهایی رو بگیری که اون گردن رو رد میکنه و اونها رو نهید میزنه. این تحلیل سرنوشتی ازنی، ازن با این تعبیر که یک تحلیل اشعریه، این به دلایل مختلف در کلام شیعه هم وارد شده به شدت. حالا اگر حالا سعدی رو برید ببینید، سعدی به لحاظ مشرب فقهی شافعیه ولی به لحاظ مشرب کلامیش اشعریه، به لحاظ مجرم لذا از اهل بیت وقتی میگه کولاک میکنه، ولی وقتی که داره شعرهای تو این حوزه میگه تو حوزه قضا و تقدیر و فلاینا تو اینم کولاک میکنه، به صورتی که کسی نداند بیگارد وارد بشه، گارد باز وارد بشه، میبینه هی داره تحلیل ها اصولیه به عبارتی. این رو رگ و ریشه تاریخی اجتماعی زلمه داشته. بهترین راه توجیه ظلم به لحاظ دستگاه فلسفی بحث سرنوشت و تقدیر و سبق کتابیه. این یکی از نکات مهم این بحث، یعنی اگه من هر چقدر بگم این بحث مهمه کم گفتم. مدل قرآنی شما همش برو وظیفه تو انجام بده، بزن فلان کن اینا، به اذن الله تو پیروزی، به اذن الله فلان، اگرم تو تیر اونجا که داری اون وعده های الهی میاد بازم به اذن الله فلان، اصلا شما فرهنگی به اذن الله احساس نمی کنید. به اذن الله یعنی که خیلی تقدیری هست که انجام شده و من سر تقدیر نشسته. الان اینجاست که شعر باید انقلابی باشه، شعر باید مجاهدانه باشه، شعر باید به سمت جلو باشه نه به سمت تقدیر. این نکته ای که باید واژگان ما یک دور شسته بشه. من میبینم صبر رو استفادهش معمولا توی این حالت اعتزال و انزوا معمولا میگن صبر کن، صبر کن یعنی که حرف نزن، سکوت کن، همچنین میشه صبر کن معنیش تقریبا، عمل نکن صبر کن. تو قرآن شما نها کنیم واجه صبر کنه، کسایی که صبر رو اگه شما صابرون باشی، اشرون صابرون باشی، یغلبو مئتین، 200 نفر حریفی 20 نفرتون، صابر یعنی تو میدان وایساده. شما من بارها عرض کردم این ربناهای قرآن نگوین مناجات پشت خاکریزه، مناجات چی نیست، مناجات آدم منزوی نیست، مناجات کسایی که تو پشت خاکریزه. این میشه مطلبی به نام اذن که بحث بسیار مهمیه، درست کرد، درست فهمیدن اذن تکوینی و تشریع، و از این بحثی که به عنوان اذن هست درست استفاده کردنش، و یعنی یه چاقویی که میتونی بزنی شکمتو پاره کنی لحاظ کلامی. این نکته سیاه رو نمیدونم تونستم هر دوم برسونم نه نه چیش کنید حد فاصلش. ببینید کسی که با قرآن مأنوس شده باشه مثل یک بدن سالم، بدن سالم یه چیز عرضه میشه، خود بدن یه مکانیزم پس زدن داره، یعنی اینجوری نیست بگم این ده تا چیز رو چک کن مثلا بعد فلان میشه، نه، بدنی که بدن سالم باشه، اعتقادی که اعتقاد سالم باشه و اولویت هاشو از قرآن گرفته باشه، لحاظ قرآنی چفت و بستش درست باشه، این که حضرت آقا گفتن کسی اگه بخواد درست فکر بکنه باید قرآن بخونه، از اون شاهکارهای حرف آقا بود. در اربعین همین امسال که دانشجو رفته بودن بعد از نماز برگشتن صحبت کردن، یکیش هم این بود اگه خواهد چی بکنه باید فلان بشه، اگه خواهد فلان بکنه فلان فلان، تا اگه بخواد درست فکر بکنه باید قرآن بخونه، و یا نه اگه قرآن نخونه و قرآن رو با متدهای خود قرآن، یعنی بخواد خود قرآن رو بخونه، نه اینکه حرف قرآن رو حرف خودش رو سر سفره قرآن بخوره، این نه، یه واقعا با گارد باز نسبت به قرآن قرآن رو بخونه. اگه اینو بخونه او صبر میدونه جاش کجاست. بله یه جایی مجبور میشه مخدر بزنه، ولی بدونیم این داره مخدر میزنه، بدونیم ضد درد داره میزنه، نه اینکه داره درمان میکنه. الان معلوم اونجا جاییست که باید بشینیم روزه بگیریم فلان بکنیم، از عظمت سید حسن نصر الله بگیریم، هم بزش باید اونو چکار بکنیم، این کار رو باید بکنیم، هیچ کار کنیم، باید این کار رو بکنیم. ولی حواله دادن به یقه خدا در اون مواردی باید ببینید هیچ شهرداری در این سلسله زلزله و سیلا و فلان هیچ شهرداری محاکمه نمیشه، هیچ خودروساز محاکمه نمیشه. بعد کلام اشعری به کمک میاد، این کلام طرز تصادف کرده چیکار کرده به رحمت خدا رفت کرد، بعدش میری توش رسما اشتباه کرده، او خودروساز اشتباه کرده، خودش اشتباه کرده، چیکار کرده اینا، بعد نهایتا ما باید چیکار بکنیم، باید ذکر در رسای فلان مثلا از قضا و قدر حرف بزنیم و صبر و شکیبایی و احتساب علی الله و این چیزا، باید هم اونجا این حرف بزنیم تا حواسمون هست که داریم مقدر می‌بینیم. این نکته مهم در بحث اذنه. بله ببینید ائمه هم اولا با این حالت در حقیقت اشعری طور مقابله میکردن. وقتی که یزید برگشت به حضرت زینب سلام الله علیها، یزید ملعون گفتش که خدا خواست که شما اینجوری، او خدا نه تو خواستی، یعنی چی خدا خواست؟ بله هر چیزی خدا میخواد، مگه چیزی از اذن چی خارج میشه؟ گاهی اوقات برای اینی که فرض بفرمایید همین حالت مخدری، خب اومدن در واقعه حره تجاوز کردن به مدینه، به نوامیس مدینه، سه روز آزاد هر غلطی دلشون هست، خب واقعا به جهت روحی اینا افت میکنن. اینجا میبینید که دوز معارف ما توی این زمینه میره بالا. ببینید اینا مهمه، اینا رو یه بحثی با طلبه هامون دارم میشتن که شما به لحاظ تاریخی نگاه بکنید چه بحثی کجا داره دوزش میره بالا، حتی اینا ثمرات فقهی پیدا میکنن. مثلا شما فرض بکنید که آقای هاشمی شاهرودی خدا رحمتش میکنه، آقای منتظری، اینها اینا یه نظری دارن در حوزه خمس و زکات، خیلی نظر فنیه، میگن به دلیل اینکه زکات از دست ائمه خارج شد ائمه دوز خمس رو بردن بالا، ائمه دارن ساست العباده دارن کار میکنن، زکات قرار بود به حاکمان برسد، حاکمان کیان؟ طاغوت تو اون زمان، لذا دوز زکات رو میارن پایین، دوز خمس رو میبرن بالا. خودش مهمه، اصلا یه نوع نگاه به دینه که شما دارید چیکار میکنی با اقتصاد این مسلمین. خب اینو گذاشته بودن که فلان کار بکنه، حالا فلان کار رو نمیکنه، لذا اینو تعدیلش میکنن، اونو میکشن میبرنش بالا. خب من نمیخوام الان نتیجه فقهی خاصی بگیرم یا بگیرید، نه میخوام بهتون میگم ببینید همونطور که هر حکیمی عاقلی حرف میزنه داره تو یک زمانی حرف میزنه، باید اون زمانش شناخت به عنوان قرائن متصل. مثلا وقتی که میگن نرمش قهرمانانه، شما این نرمش قهرمانی معنی داره، کی این بحث مطرح شد؟ کما اینکه الان من به شما واژه بگم الان قرائنش رو متوجه میشید، ممکن 40 سال دیگه یکی متوجه نشه. اگر بگم مثلا 88، 88 اصلا خود 88 یه انگار یه تاریخی از خودش که داره متوجه، 9 دی ببینید اینا تاریخی یه سری قرائن داره، ممکن 100 سال بعد 200 سال بعد فلان اینا این قرائن حذف شه. بسیار بسیار کار مناسبیه که اینا بره روی تایملاینی که ببینیم کی چه بحثی یه عقیه بحثش میاد بالا. چی شده که یه بحثی به نام تقیه تو فرایند بحثای دینی ما یوی اوج گرفته؟ متاسفانه کلنا ملاقلی و اینجور بررسی خیلی بررسی متداولی نیست. نوعاً در این زمینه غربی ها از ما صدها پله جلو دارن تو تحلیل، چون که اونا همینجوری تحلیل میکنه و همینجوری اینو تاریخ میکنه، اونو چیکار میکنه، تایملاین میکنه، ببینید چه اتفاقی افتاد. در بررسی حدیثی ما باید اینجوری باشه که ببینیم ائمه در چه زمانی در کجا بودن، چه جغرافیایی داشتن، در کدوم جغرافیا این بحث رو برای چی مطرح کردن و چرا انقدر روش تاکید کردن. یهویی میبینید امام صادق علیه السلام در مدینه است، شاگردان اصلیش در کوفه است، کوفه محل اونوریاست، یه بحثی داره تو اونجا شکل میگیره، این بحثی که داره اونجا شکل میگیره امام صادق این ور دارن واکنش نشوندن، واکنش سنگین. خب کاملا مطلب چیه؟ یعنی شما میبینید جنگ هایی کردن برای اینکه قرآن حادثه یا قدیمه، شما میبینید مثلا حالا فرض مثلا حادث یا قدیم، جنگ اصلا لازم نداره این چیزا، نه باید بدونید چی مطلب چی بوده که اساسا نشستن سر هم دیگه اینجوری بریدن به خاطر اینکه قرآن حادث یا قدیم. ببینید اینها اون نکات ظریفیست که تا چهارچوب قرآن به شما چهارچوب نده تو خود روایت شما گمگور میشید. یعنی چون که یهو میبینید تو زمان اهل بیت به مناسبتی یه مخدر اینجوری زدن، بعد شما این مخدر رو میکشی بیرون مستقلا داری تحلیل میکنی یه مطلب، این اشتباهه، باید قرآنیشو بری در بیاری که صبر چیه، توکل چیه، کجا به کار رفته، سبق کتابی و قضا و قدر چیست، کجا به کار برده. اصلا این که میگه فی کتاب من قبل ان نبرها ان ذلک علی الله یسیر لکیلات، اصلا میگه من برای چی اینو دارم میگم، باید این آرامش و طمأنینت رو نگه دارم. اینجا یه جایی برای اینکه آرامش و طمأنینت رو نگه دارم یه سبق کتابی میگم رد میشم ازش، اونم تویی که وسط چیزی، وسط میدانی، میشه اون فرهنگ سر این کتابها بنویسیم و از تو قرآن مطلبها استخراج بکنیم کمه. با قواعد کلامی منافات نداره، با قرآن منافات داره. ببینید چون که اسماء الله توقیفیه، میگن توقیفیه یعنی اسم برای خدا نذار، بذار خودش اسم خدا، یضل من یشاء داره، یهدی من یشاء، تا اسم هادی داره ولی اسم مضل نداره به هر دلیلی ممکنه، ولی اینی که آیا شیطان همون مظهر اسم مضل هست، خب بالاخره یضل من یشاء، خدا هم هدایت میکنه هم اضلال میکنه، ولی به جهت اینی که اسماء الله توقیفیه میگن اسم نسبت نه، اسم نذارید، بذارید همون اسمایی که همون هزار اسمی که تو دقیقت جوشن هست همونا مثلا اسم خدا باشه، ولی به جهت تحلیلی اتهام اشکال نداره. یعنی وقتی کسی یضل و یهدیه، یهدیش هم هادیه، یضلش هم مضل دیگه، خوشه، یعنی چه مشکل تحلیلیه، به خصوص از آنجایی که صفات تقریبا مشعر به عیب و نقص و خدا در قرآن به خودش نسبت داده. یه بحث مفصلی هست به نام تشبیه و تنزیه. ما کلاممون چون از فلسفمون خیلی وام داره بیشتر تنزیهی شدیم، برای اینکه تشبیه نشیم تنزیهی شدیم، یعنی هی میخوام بگیم خدا یه چیز دیگه است، هی اینجوری خدا یه چیز دیگه است، بعد میگیم الله یستهزئ بهم، یه خب نه حالا یستعلو که خدا که مسخره نمون که خب مسخره بازی هم یه خدا مسخره کنه کسی رو میگه خب یستعلو نه بعد میگه خب سخره الله من هم میگه خب مسخره هم که نمی کنه خدا که چی بعد میگه که من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا خب خدا که قرض نمیگیره اون بخاطر شوخی نگم با خدا میگه خدا خودش میگه من قرض میگیرم مسخره میکنم مکر میکنم این کارا رو میکنم خب اینا با خدا مکر میکنن و خدا هم خیر الماکرینه خدا هم مکر میکنن. اینی که صفات نقص و ذم تقریبا هم در آیات ما و هم در روایات ما آمده که مثلا در روایات اون هست مرض تو فلم تعودنی، یعنی خدا میگه که در روایات قدسی من مریض میشم چرا یادتم نمیاد؟ یعنی چی چون مریض میشی بیان؟ میگه این ولی خدا وقتی مریض میشه من مریض میشه مرد تو فلم دم. در اون داستانی که هست که در حقیقت یه فقیر رو از قضا میدادن و بردن اون حضرت امیر المومنین گفتن اینو من ببرم و فلان اینها، بعد هیچی خوب نداشتن برای خوردن، میگن چراغا رو کم کنیم برای اینکه این خجالت نکشه بشینیم دهنمون رو بجنبانیم، ولی نمی‌کنیم. وحی بر پیغمبر نازل میشه، خدا پیغمبر اینجوری میگه، میگه لقد عجب الرب من فعلكم البارحه، خدا از کار دیشب شما تعجب کرد. بعد آیا اینها رو میشود به خدا نسبت داد یا نمیشه؟ نه، تو قرآن رو باید بره. اون کسایی که نسبت نمیدهند خدا براشون تقریبا شبیه ملائکه میمونن، یه خورده بالاتر. اینجوریه خدا، یعنی ملک چجوریه یه چیزی دیگه از غیر انسان، خدا هم یه خورده بالاتر دیگه خیلی یه چیزی دیگه است. یعنی خدا براشون شبیه ملائکه میمونه، یه خورده بالاتر. تصدیه که مدل خدا و مدل همه موجودات فرق داره. نه چه فرق بده، چه جوری فرق بده، توضیحش چیه اینا دیگه ماش با جاشت. میخوام اینو عرض بکنم صرفا که این یودل و مدل و فلان اینا رو کلامیان قابل استناده به قابل نسبت، اما این صفاتی که خود خدا نسبت داده اقتضاء داره اندانو. ولی به جهت اسم گذاری میگن اسم الله توقیفی باشه که کسی اسم اضافه نکنه. مثلا ما یا ماکر نداریم، در صورتی خدا خیر الماکرینه. مثلا ممکنه سوء تعبیر میشه توش، مثلا خدا کلک میزنه کلا به بندگانشو، مثلا به خاطر اینجور اسما رو نمیذارن روی خدا. این یه مفرد از مفردات. مفرد بعدی که خیلی بحث مهمیه، من خلاصهشو میگم باز کاملش سر خرمن انشالله بعدا، و اون مفهوم بیته. این مفهوم در کنار بسیاری از مفاهیم دیگه مثل ذی‌القربا، مثل رحم، مثل ذریه، مثل منا، مثل والدین کنار، مثل امت، اینا از یک بحث کلن تبعیت میکنن. اینا که شما باید این فرهنگش رو بیشتر ببینید. اگر فرهنگش رو بدونید، حتی این آیه سوره شورا هست که قل لا اسألكم علیه اجرا الا مودت فی القربی. این مودت فی القربی پیغمبر نیست، مودت فی القربی یعنی شما به ذوی القربیش خودتون مودت بکنید. این یه لایه‌اش، لایه بعدیش اون موقع است که مودت فی القربی در رحم ولایی توضیح میده. یه رحم تینی داریم، یه ولایی الهی. بحثیست بسیار مهم. من یه در حقیقت ریویو بگم ازش. شما فارسی میگه چی؟ ریویو چی؟ یعنی پیش درآمد؟ نه حالا همونی که فارسی میگم اینو داشته باشید. ببینید یه بحثیست در مورد آدم و حوا که چرا قرآن آدم و حوا نمیگه، میگه چی؟ آدم و بله زوجه هم آدم، اصلا اسمشو نمیگه. یه بحثیه چرا اصلا، خب چرا حتی اسم بچه های آدم نمیگه؟ چی میگه؟ میگه وقتی علیهم نبع ابنی آدم، دو فرزند آدم. اساسا آدم رو وقتی میخواد توضیح بده خانوادگی توضیح میده. یه موقع شما بخوای اینو صرفا خرج بحث خانواده بکنیم که درست هم هست، اما از یه نکته بسیار بلندی کلن تبعیت میکنیم بحث، و اون این که ببینید یادتون هست دو تا شی به اون ترکیب فیزیکی یا ترکیب شیمیایی، دقیقاً یه ترکیبای ما داریم، ترکیب فیزیکیه، یعنی اینها نخود دوبویایی، مثلا ممکنه شما یه وحدت اعتباری هم بهش بدید، مثلا میگید یه ضرب آجیل، یه گونی شن. یه گونی شن هیچ ارتباطی شنا با هم دیگه ندارن، فقط حدیش توی گونی، خب در حقیقت میشه گونی شن. ولی یه ترکیبا و یه پیوندهای وجود داره. مثلا چیزی میخوای؟ شکلات هم نداریم. یه ترکیب های وجود داره که یادتون هست پیوند کووالانسی داشتیم، از اون حقیقت شیمیه که چیز شده در ذهنتون ماسیده. پیوند کووالانسی خاصیتش همینه دیگه، ترکیب شیمیایی درست میکنه. ترکیب های شیمیایی مثل NO سهل و اگه بذاری کنار میشه که یا نمیشه نمک تمام گره. این وقتی که دست به دست هم بده به عبارتی این دوتا قطب مثبت و دوتا منفی فلا اینها بشه، میشه شیء سوم. شیء سوم اساساً خاصیته، چند خاصیت داره. یکی این که شما از تکثر به وحدت رسیدید، یعنی کثرت سر جای خودش هست ولی کثرت خرج وحدت شده. نکته دوم شیء سوم خاصیتش متفاوته. روش دین و روشی که قرآن داره اصلا اساساً به صورت تکوینی هم همین روششه، تشریعی هم همین روششه. یه بار من راجع به زوج صحبت کردم اینجا، این آیه رو ببینید، این آیه سوره زاریات، سوره زاریات آیه 49 رو ببینید، میشه صفحه 226. آواش سوره زاریات صفحه 522. این بحث هم خیلی خوب گوش کنید آن، چون که بحث بسیار مهمه. آقا یه اشارت و مایی تو همین دیدار صورتی که داشتن با خانم ها این رو گفتن. آیه 49 رو نگاه بکنید، درد که و من کل شیئن خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. ما هر چیزی رو به صورت زوج آفریدیم. اساساً زوجیت مال کل نظام خلقته. زوجیت هر چیزی زوجه، و وقتی که زوجه عملاً به همدیگه متلائم و متوافقه، به سمت همدیگه، چون که این زوج اونه، اینها همسران همدیگه هستن و توافق شکل میگیره از اون وحدت، و هی نگاه وحدتی توحیدی وجود داره. چی گفتن آیاتون هست؟ گفتن در منطق هگل و اینها بر اساس زد، خب یعنی یه شیء زد یه شیء دیگه است، از این زدیت یه شیء سومی در میاد که محصول زدیته، و برای همین حتی نتیجهش این میشه که افراد در داخل اون لتسکنو الیا نیستن، زدن با هم دیگه به عبارتی. از هم دیگه، بعد نتایج داره، نتایج خانوادگی داره، نتایج اجتماعی داره. افراد یه خانواده به جای تلاعوم از هم دیگه کارکشی و بهره کشی میکنن تو اون منطق. تو این منطق همه چی زوجه و لتسکن و الیها، به یک سکنا و آرامشی میرسن. شیء سوم وقتی که به وجود میاد دارای آثار مختلفه. شما ببینید مسئله به نام نماز جماعت تو بحث تشریع، نماز جماعت نماز هماهنگ نیست. نماز جماعت درست کردن یک نمازی است به صورت شیء سوم. امام داره، مأموم داره، تیم داره. امام با خدا حرف میزنه، شما حرف نمیزنید، مثلا نباید حرف بزنید. امام جای شما داره با خدا حرف میزنه. خب و اساسا در روایاتش هم همینو گفتن، گفتن که به خاطر که امام داره تحمل میکنه اندوش برای شما رو. و اون موقع یک حدیده جدیدی وجود داره که اگر میبینید این همه ثواب برش مترتب میشه، به خاطر جمع ثوابهای جبری این ده نفر نیست که گفتن ده بگذره دیگه هیچی نمیتونه اونها حساب کنن. این جمع جبری اینها نیست، این جمع شیمیایی اینهاست. به عبارتی جمعا با پیوندهای خاصش تولید شیء سوم. این همون نقطه و ریشه، یکی از ریشه‌ها مقابله ما با غرب همین نقطه است که ما مقابلمون با غرب بر اساس خانواده است. خانواده محوره که یادتون هست تو همین بحث سوره نور به عنوان دفاع موزاییکی ازش یاد کرده، مفصلم توضیح دادم. از اون طرف اون نه، ایندیویژوالیزمه، فردگرایی، جدا کردن از همدیگه است. آدم ها فردن تو منطق ما، نه، تربیت فرد است در جمع. و حتی این تربیت متناسبیه با اینی که میخواد تو تیم یه کاری بکنه. ببینید تمرین های فردی فوتبالیست هم فرق داره با ژانگولر بازی های چیزی که توپو بندازی رو پات و روشونت و رو سرت و این برای این برند بدیم بر. این کار چون این کار که مال فوتبال نیست، کی تو فوتبال این کار رو میکنه؟ لذا تمرین هاشون هم پاسکاری، یعنی اگه کسی مواد قوی بشه پاسکاری سانترش بلا اینا رو باید قوی کنه، نه اینکه چقدر میتونه اینجوری اینجوری هد بزنه. خب تمریناش مطابق با چیه؟ مطابق با اون فرهنگشه، فرهنگ تیم. یعنی تقویت اون فرد، تقویت فرد تو تیم، به عبارتی فرد در داخل جمع رو تربیت میکنه. این متد و این مدل که مدل زوجین تولید خانواده است و تولید تیم و اینها و تولید بیت و اون موقع تأکید بر رحمه. شما من تو اونجایی که سوره مبارکه محمد رو هم توضیح میدادم، الله صلی الله محمد، بیارید سوره رو صفحه 509 ببینید آیه 20ش نگاه بکنید. اون موقع هم این توضیح رو دادیم که ویقول الذین آمنوا لولا نزل سورتون، اینا میگه چرا سوره نمیگه نازل نمیشه. فاذا انزل سورتون محکمتون و ذکر فی القتال رأیت الذین فی قلوبهم مرض ینظرون الیک نظر المخشی علیه من الموت. بهشون سوره نازل میگه میگه برو جنگ، چشاش مثل این کارتون ها هست اینجوری گرد این چیزی میشه ایشون میده الغلغا میشه، این همینجوری اینجوری میشه چشاش. فاولا لهم، این اولویت داره، طاعت و قول معروف، یه به جای این حرفا یه طاعت و قول معروف بیارید، یعنی این طاعت بردار بیار. خب اینقدر حرف نزن، فاذا عزم الامر، کار که تمام شد، تصمیم که تمام شد، فلو صدق الله لکان خیر لهم، اگه با خدا راست باشن برایشون بهتره. فهل عسیتم، انتظار چی داری؟ انتولیتم، اگر پشت بکنید به این مسیرها، ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم، باعث فساد میشه و باعث قطع رحم میشه. ببینید طرح بحث رحم در عالی ترین سطح، این همون است که باعث قطع رحم میشه، یعنی باعث قطع نظام فامیلی میشه، میتونه اینم باشه، ولی سطح بحث، سطح بحث این که شما با ارحامتون، با والدینتون ارتباطتون قطع میشه. والدینتون کیست؟ انا و علیون علی هذه الامه، با ولایت ارتباطتون قطع میشه. رابطه با ولایت قطع شد، یه سری تسبیح، دانه تسبیح دارید دیگه، نخ نداره. این همون چیزی که در آیه پایانی سوره مبارکه آل عمران اونجا دارد که استرو و صابرو و رابطو، استرو که صبر خودتون، صابرو توصیه صبر، رابطو یعنی اینا رو به هم وصلش بکنید، بشه نخ تسبیح، همه شید یه تسبیح اینجوری بشه. رو به همین ائمه اینجا توضیح دادن رابطه محل ائمه، با ائمه مرابطه بکنید. تا این ربط از کجا شکل گیری میشه؟ از بحث همین صله رحم. ببینید چیزی رو به عنوان صله رحم، خیلی هم دقت بکنید، بعدا میگم چرا اصلا از این واژه استفاده میکنه. صله رحم یعنی اون جایگاه تربیت و پرورش که متعلق و جایگاه این قضیه در بانوان که چسب بین خانوادن، یعنی بیت بیت هست، چون چسبی به نام در حقیقت خانواده رو داره، چسبی به نام خانوم رو داره، به عبارتی این به دلیل این خانواده است. آقا فرمودن دو نفر در کنار هم دیگه اسمش نمیشه خانواده، دو نفر در کنار ببندی. بعضی اساسا همین مدلی زندگی میکنن، خانواده وقتی که یک دو نفر میشن تیم، یعنی تا حالا داشتن کاراشونو میکردن، بعد یهویی که ازدواج میکنن میبینی که داره تبدیل میشه به تیم، این میره سر کار، پول در میره، فلان کنی، بچه دار میشه، بچه بود، یعنی داره شبیه تیم میشه دیگه. این میشه همون چیزی که تولید شیعای سوم میشه، خانواده میشه، بیت میشه، ذریه. و از کجا شروع میشه؟ هم در مسائل فقهیش، خوب دقت بکنه، در مسائل فقهیش هم قانونی درست میکنه، تو قانون طبیعی عالم بوده. یه موقع تو انقلاب فرانسه وقتی ورداشتن، بعد چی شد دیگه، اصلا کسب و کار خوابید. انسان ها فرزندانشون امتدادها خودشون بودن، یعنی منشون هی داره گسترده میشه، تا حالا به فکر خودش بود، حالا به فکر خانواده شد. ارث میذاره برای خانواده، و طبق بیان خود دین این است که ارث تو خانواده پخش میشه و در لایه های خانواده پخش میشه. نمیشد ارث اینجوری نگاه بکنن ببینن این یه نفره، بگن که خب یه نفره مثلا اینو تأمینش میکنیم، یا اصلا که چی، بابای کار کردن بلند میشه خارج میاد مثلا پولو برمیداره میره فرج. ببینید اینجوری نیست، باید تبدیل بشه به نظام رحم. و تأکید بر نظام رحم که میگه اگه اینجوری بکنید رحم میپاشه، تو قطع و ارحام کن، رحمتون رو میپاشونید اگر در مقابل دشمن اون اقدام رو نکنید. اینجاست که عرض میکنم بحث اون آیه سوره شورا که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این نه مودت فی القربا پیغمبر، هیچ سابقه یه چیز نداره قرآنی، این احسان به ذی القربا فلان، این مودت فی القربا، این مودت فی القربا خودتون، این مزد رسالته. اگر درست انجام بشه میره تو لایه بالاتر، میشه مودت و اظهار محبت نسبت به ذوی القربا، که میشه اون قربای اصلی، اون رحم اصلی، اون رحم اصلی رحم ولایه میشه اون. از اینجا باید فرهنگشو بدونی که قرآن تو چه فرهنگی اساسا صحبت میکنه. اول سوره نساء رو بیارید که ائمه رو این اول سوره نساء خیلی تأکید کردن، بخاطر اینکه خیلی عجیبه. خب ببینید، خدا چیز رو صفحه 77 خدا ولی رو به چه صورت توضیح میده قرآن؟ بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منها رجالا کثیرا من نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، یعنی و اتقوا الله و اتقوا الارحام، یعنی هوای خدا رو داشته باشید و هوای ارحام رو، هوای خدا هوای ارحام. ببینید رحم رو در کنار خدا میگذاره و مسئله به نام خانواده و صله رحم و فلان ذوی القربا مهمترین کمک ها و صدقات رو میگه به ذوی القربا. یعنی اگر ذوی القربا شما مشکل دارن، مشکل مالی دارن، به لبنان نمیخواد کمک کنی. حال نمیگم به لبنان کمک نکنم، نه، برو مشکل ذوی القربا رو حل کن، به لبنان هم کمک کن. یعنی شما اول ذوی القربا، اول بچسب به اینی که ذوی القربا چه. اگر این مطلبی به نام ذوی القربا مطرح بشه برای انسان، بعد میبینید که ذوی القربایی پیدا میکند بر اساس معارف و در نظام ایمانی، در رحمی به نام چیز، در رحمی به نام رحم ولایی، که این رحم در حقیقت منا و ذریه و فلان. اینا اگه میبینید که یه فمن تبعنی فانه منی، این میشه منا، منا اهل البیت، این این از ما اهل بیت، اهل البیت میشود، وارد بیت میشود، وارد رحم ولایی میشود. اون موقع البته اون وارد رحم ولایی شدن همین جوری به قول آخونده میگن مقوله به تشکیکه، همین جوری دیگه چی داره دیگه، شدت و ضعف داره. منا اهل البیت، نه اینکه از ما اهل بیت یعنی هم شأن و رتبه ما اهل بیت، این که اصلا لا یقاس به آل محمد احد، این به اصلا به آل محمد کسی اصلا قابل مقایسه نیست، نه، این یعنی داره وارد بیت میشه، خورد خورد وارد این بیت میشه، داره در رحم قرار میگیره، چسب و پیوستارش داره با این رحم ولایی شهیده، که اون موقع رحم ولایی به رحم الهی میرسون. حالا اینا رو بعدا بهتون نشون میدم که رحمهای ولایی به رحم الهی میرسون، که عملا چرا اسم خدا رحمانه، خود روایتون رو توضیح دادن، اون اسم اعظمش میدونی که رحمانه و به رحم گفته که تو رو از اسم خودم در آوردم، چون که قول دو الله عبد و رحمان ایم متدعو فله الاسماء الحسنا، میدونی که اسم هم رتبه در حقیقت الله، تنها اسم هم رتبه الله الرحمانه که معلم قرآنه و فلان، از قرآن از اونجا داره تعلیم داده میشه. معلم قرآن اسم الرحمن، معلم قرآن مثل اسم کریم و اینا نیست، از اونجا در حقیقت داره قرآن میاد پایین و معلمش اونجاست. خلاصه آقای الرحمن معلم قرآن، تو هم داره الرحمن علم قرآن، از اونجا بس. بعد دارد که شقق تو اسمو که من اسمی به رحم میگه، میگه من اسم تو از رئیس خودم برداشتم، اسم تو از اسم خود من در اومده که پر از رحمه. بعد این تو شفقت هست، رحم هست، فلان هست، رحمان خودش یه معنی داره برای خودش، به هم پر از رحمته اسم رحمان. حالا این نگاه رو شما داشته باشید که ما یه رحم تینی داریم، یه رحم ولایی داریم، یه رحم الهی داریم. اگر بخواید اینا رو با هم دیگه سرتاش یکی بکنید، یه رحم تینی داریم، یه رحم دینی داریم، به عبارتی خلاصش رحم تینی، رحم دینی. اون موقع است که اگه پیوندها و کلونیها بر اساس رحم دینی شکل بگیره، از رحم چیز شروع میکنه، رحم تینی شروع میکنه، میبره رو رحم دینی. اونجا هم خود نظام پدر مادری لازم داره دیگه، ابوین لازم داره، اونجا اونجا ولایت لازم داره. برای همین است که تا رحم تینی مطرح میشه ولی براش میذاره، تا خانواده مطرح میشه براش ولی میذاره. برای همین خانواده ولی داره، تو خانواده ما ولی داریم، خب تو نماز جماعت امام داریم، تو اجتماع امام داریم، اینا همش به خاطر اینکه این پیوند از یه نوعیه که یکی یکی را میپذیرد. میدونید که تو این آسایل و اینا هم همین جوریه، یکی حالا با این تحلیل های فیزیک دقیقا 60 سال پیش، یکی دوتا الکترون زیاد داره یکی کم داره، این اونو میپذیرد. اگه دوتا امر مستقل باشه اینا هم دیگه نمیپذیرن اصلا. برای همین از در قصه آدم و حوا وقتی که حوا در بهشت خلق میشود، حوا هم تو بهشت بوده، این مزخرفاتی که میگن که خصوصا تو این دنیا حوا خلق شد بهشت نبود، نه خیلی اونم بهشت بوده، صریح آیات قرآن هست، دستور به نزدیک نشدن به اون شجره ممنوع هم به خاطر همین فتکو نامن از ظالمی فلا ما ذاقش شجره، انحرافشون هم این همه، فوسوس لهم الشیطان فازل لهم الشیطان، این همه تسلیه هست. بعد میبینه یه کسی هست خلق شده، میبینه چقدر من کشش دارم، این یه خدا این کیه؟ میگه این چیه؟ این کنیز منه. خلاصه میگه میشه بدی یه باید خواستگاری کنه دیگه. میگه خب اون بیاد. میگه نه، خواستگاری ادیان رو تو هم، اینو خواستگاری کن از من تا من این رو دقیقا چی بدم، تا تبع تو باشه. حتی تو رو هم این دارن، یعنی همون موقع بلاحت رو بحثش رو تسلیت میکنن که خواستگاری کنند من تو این رو در اختیار دادن، بشی خانواده، بشی زنشوهر فلا اینا. وقتی هم جدا میشه میان حبوط میکنن، جدا حبوط میکنن به خاطر این لتس کنو الیه از بین بره و فریاد تضرع آدم و حوا به آسمان بلند شه که خدا توبهشون بپذیره. مثلا قرار بوده آدما به حواها کلن همایل داشته باشن، مثلا اینجای تذرانی که میخوام ببیشون خانمشون اون دیگه از نظام خانواده به دوره. این در حقیقت خود اصل اینی که ها حوا به دنیا می آید، اولا اسمش حوا نیست، زوج حضرت آدم، اینه اصلا طرح بس به صورت زوجیت زوج حضرت آدمه و بعدش هم این نظام خانواده شکل میره. این عبارت در رحم بید ذریه فلان همه اینا به شدت مطلب قابل پیگیریه. لذا این که مودت ذی‌القربان نگید خب روایت داده مودت ذی‌القربان پیغمبر، اینو که منم میدونم روایت داره، ولی سیر طبیعی رفتن از مودت ذی‌القربان کینی به دینیه، اینا این سیر طبیعی این مودته. حالا با این نگاه خودتون قرآن بخونید، این عناوین ذی‌القربی ذریه، این ذریه منه، برای ذریهش داره دعا میکنه، برای همین این ذریه تینیش، آره برای اونم داره دعا میکنه، ولی برای ذریه معنویش هم داره دعا میکنه. بستید اصلا میدونید امام یعنی من شامل، معنی امام یعنی من شامل، من گنده شده. هر کسی گنده تر بشه، شامل تر بشه، امام تر میشه. امام هم یه مفهوم تشکیکیه. به این کما اینکه این هیچ موقع جز خودش هرس کسی رو نمیخورد، یه میبینید بچه دار که میشه بچهش رو خودش میدونه، نه اینکه به بچهش رسیدگی میکنه، نه ممکن اصلا به یه یتیم هم رسیدگی بکنه، نه بچهش رو خودش میدونه، بی‌اعتنا به بچه رو بی‌اعتنا به خودش میدونه. میبینید داره گسترده میشه منش داره. اینه که شما یهو میبینید حضرت لوط برمیگرده میگه هن بناتی اطهر لکم، میگه اینا دخترای منن، نه اینی که میخواسته دختراش بده به چند تا همجنس باز، نه چون مثلا اصلا چند تا دختر داشته، دو تا دختر داشته به این جماعت دقیقا گاو که به تعبیر خود قرآن یهربون علیه که نمیشه همه اینا رو داد. این چیه؟ واقعا این دختراشه، دخترای امت. دو وقتی حاج قاسم میگه این روح بزرگشه، میگه این دختر ماست، شما باشید یک کعنه میذارید اولش، کعنه فکر کنید دختر خودته، نه او با اون روح عظیم کعنه نمیذاره، بگم این دختر منه. لذا این اساساً مدل تربیت و مدل حتی امرو نه از منکر مدل فلان مدل مدل ها رو خیلی عمل میکنه. دخترت اینجوری اومده بیرون، دختر خودته، چجوری آتیش میگیری دل میسوزی نشکار میکنی فلان اینا. نمیگی بره لای جرز، هیچ موقع کسی به دختر خودش نمیگه چلو بره لای جرز، تو جهنم میبینم نوایسا. اون موقعی که مو اینجوری آویزونت کردن اینجوری اینجوری شدی، اون موقع میبینیم هم دیگر. کسی اینجوری نمیگه که دختران خودش. این مال روح با عظمتش، کسی هر چقدر روحش اینجوری تر بشه امام داره میشه. فرض کنه یه جایی ببینه یه نفر این مشکلی پیدا کرده، ببینه داره چیز میشه، داره گندم برشته میشه، همجور داره یواشوش امام میشه، این داره با این فرهنگ داره امام میشه، یعنی داره تو خط امامت حرکت میکنه، کما که تو خط عصمت آدم ها دارن حرکت میکنه. میدونید همه این مفاهیم مفاهیم تشکیکیه، عصمت تشکیکیه، امامت تشکیکیه، اینا اینی که شما اون بالاشو دارید میگید این بخاطر اینکه اون نقطه اوجشو دارید میگید. خب نقطه اوجش بله امام معصوم حجت خداست، اون یه بحث دیگه است، اون چه جامعه کبیره و اینا. ولی این بحث برای همین است که موقعی که سوره بقره این داستان انسان گفته، اونجا گفته داستان سلایه است، این داستان یکی راجع به حضرت آدمه، داستان همین جوریه، این لایه میره تو اون لایه، یکی حضرت آدمه، یکی داستان آدمه مثل ما آدمیانه، یکی داستان انسان کامله. تو هر سلایه داستانی رو داریم برای جلو قرآن، یه وقتی تو بقره میگه باشه، تا ها میگه باشه، تو عرف میگه باشه، همینجوری هی جاهای مختلف هج میگه، یعنی هی داستان از لایه های مختلف رد میکنه که چی رو بگه؟ شما رو بگه، آدم رو بگه، آدم های ته آدم رو بگه، اونجا انسان کامل رو بگه. این سبک، این ادبیات خاص به خودشو داره. با این آیه تمام میکنم. یه بقیهش حتی رفع رو هم نگفتم، یه دو کلمه راجع به رفع میگم و بعدش حالا این آیه رو ببینید. آیات پایانی سوره معارکه انفاله. در آیات سوره معارکه انفال می‌بینید که این نکته، نکته بسیار مهمه که در این سوره در آخرش یک اشکالی وجود داره که این خودشو تو حدیبیه نشون میده. اون موقعی که بحث سوره فتح رو داشتیم می‌گفتیم بحث مفصلشو عرض کردیم. آیات پایانی انفال ببینید، از آیه 72 میشه صفحه 186 دارد که آیه 72 خیلی تون تون میخونم و بعضی جاشو معنی نمی کنم. بسم الله. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا اموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض. کسایی که رابطه ولایی دارن با هم دیگه پیدا میکنن، رابطه خانوادگی دارن پیدا میکنن نسبت به هم دیگه، و به همین دلیل نسبت به هم دیگه دارن حق پیدا میکنن. مهاجر و مجاهد از این طرف، از مر والذين آووا ونصروا والذین آمنوا ولم یهاجروا، کسایی که ایمان آورده ولی هزینه نمی کنه، بلند نمیشه از مکه بیاد مدینه حکومت رو تقویت بکنه. ما لکم من ولایت من شین حتی یهاجروا، برای چی موندی تو مکه؟ الان دارن یا قدوس میکشن تو مدینه، بلند شو مدینه، نمیای مدینه رابطه و پیوند خیشاوندی قطع. ببینید اون سبک از خیشاوندی رو قطع میکنه. و این استنصروکم فی الدین، بله اگر یه نصرتی در دین کردن، اگه طلب نصرتی کردن، فعلیکم النصر، شما نصرتشون بکنید، الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، حتی در اون صورت اگر بین شما و اون گروه یه میثاقی بود که باید میثاقو میشکستید، نه بازم نمیخواد کمک کنید، یعنی اینقدر پیوند شل و ضعیفه. الله به ما تعملون نباشید. والذین بعضهم، والذین کفروا بعضهم اولیاء و بعض، چون که اینا هم امامت دارن تو خودشون، اینا همه کفر امام ایناست. الا تفعلوها، این الا میدونی که ان لاه، این حضر رسم الخط خاصی و قرآنه، از این چیزام تو قرآن هست، خاطر این که رسم الخط رو عوض نکنه. دیدین ننجل مومن رو چجوری نوشته؟ نوجل مومن نوشته، یه نون گذاشته سر چه اینجور خاص، چون اینجوری نوشتن دیگه اینجوری تقدسی نداره. اینجوری نوشتن این خواهر رو کنم اصلا مصطلح هم نیست. این لا تفعلو رو بنویسید، ادغام بشه بشه لا تفعلو، ولی میخوام بگم تقدسی نداره الا. من دیدم بعضی ها کشش فهمی هم تو این الا دارن. الا یعنی این لا، این لا تفعلوها، اگر این کارو نکنید و رابطه های ولایتون قطع نکنید و رابطه های ولایتون از یک طرف دیگه وصل نکنید، تکون فتنتون فی الارض و فسادون کبیر، یه فتنه و فساد زیادی اتفاق میفته. والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا، اونایی که گفتم اون بالا، اولئک هم المؤمنون حقا، اینا لهم مغفرة و رزق. والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معکم فاولئک منکم، بعد از اینم همینه، اینایی که اینجوری. بله کسی سوال کرد؟ بله؟ آم درگیر بین خود اللهم اشغل الظالمین. والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معکم فاولئک منکم، اینا از شما، کسایی از بعد ها میان، اهل هجرت و جهاد و فلان اینا، یوهوی این وسط و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضهم فی کتاب الله. اولو الارحام اولویت دارن نسبت بعضیشون نسبت بعضی، یعنی تو خود اینایی که دارن اولو الارحام میشن، اینها بعضی ها نسبت بعضی اولویت دارن، کسایی که بیشتر اهل هجرت و جهاد و فلان اینا اولو الارحام اولویت دارن، در طبقات بالای اولو الارحام قرار میگیرن. اینجا اصلا درست هم این تیکه رو آوردن بیرون، بحث ارث کردن این تیکر که اولو الارحام بعد و اولو بعدم فی کتاب الله، اینو بحث ارث رو بر اساس این تیکه آیه کردن، ولی این تیکه آیه کارکردش این نیست. تو قرآن کارکردش همین رحم ولاییه، رحم معنویه، رحم دینیه. کسایی که برای دین و ولایت دارن هزینه میکنن خودشون، اون موقع اگه اون رحم دینی به رحم دینی داره لطمه میزنه، اصلا اون رحم برو بابا، برو بینیم بابا، اگه اون رحم به این رحم داره لطمه میزنه، چون اصل این رحمه که شخص اینو پایه بکنه برای اینکه به اون رحم برسه. و اون موقع چقدر مناسبه درست کردن تیم‌ها و کلونی‌هایی که چه تو سلوکشون چه تو کارشون چه اینها دارن تو این هدف رحم ولایی دارن حرکت میکنن. و ابوینشون انا و علیان ابا و حاضر امه، و ولی زمان ولی اوناست، پدر اوناست، اونها نخ تسبیح اوناست، بر اساس اون کار میکنن، اون فکر رو میخوان ببرن جلو، اون کار رو میکنن. این میشه کسایی که در رحم ولایی دارن قرار میگیرن، که اینجا اولو الارحام بعضهم اولا و بعضهم فی کتاب الله، یوهوی این وسط اصلا هیچ معنی نداره. مثلا بحث یوهوی این وسط بحث ارث، بحث میگه بحث ارث اینجا، خب این همون رحم است که اینجا داره خودشون نشون میده و داره آیات مختلف. یه بحثی هم همینجوری سردرسی راجع به رفع بکنم که بحث بسیار مهمیه. رفع در قرآن به معنی بالا بردن فیزیکی نیست، رفع در قرآن بالا بردن معنویه، بالا بردن غیر فیزیکیه. حتی در یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، این تبیین عملگی ابراهیم اسماعیل نیست، نه، قواعد رو اینها بالا آوردن، درست بنایی هم کردن، ولی استفاده لطیف از لغت رفع که اونو باید شاید مثالاشو بهتون نشون بدم، که یه جا میگه و رفعنا فوقکم الطور، یه جا میگه اذ نطقنا الجبل، کوه جاکن کردیم. ببینید هم کوه جاکن کردن کوه طور رو، اما با اون بحثی که ما راجع به تور داشتیم و اطفار و تور و امام و فلان یه بحث داشتیم که یادتون رفته، در اون بحث در حقیقت اونجا بحث رفع تور، این خودش بحث اون بحث رفع یه معنای مهمه و اینا خانه خدا بوده، درسته اینا پایه هاش آوردن بلو، ولی اینجا بحث تبیین عملگی ابراهیم اسماعیل نیست، قواعد رو از رو فونداسیون دارن میارن بالا. یعنی دارن تبدیل میکنن به یک اقدامی که اون اقدام سه بار ما بحث اسوه حسنه رو در قرآن داریم، دوباره شجاعت ابراهیم که ابراهیم اسوه حسنه است. در حد یه پیغمبر گفته انت تبع ملت ابراهیم حنیف، روش ابراهیم روش توه، تو باید تبعیت کنی روش ابراهیم. روش ابراهیم اینه که این قواعد رو از حالت قاعدگی خارج کرد، آوردش تبدیلش کرد به در و دیوار و چیز شیء دیدنی و اقدام و قیام و اقامه و اون چه یادتون هست توضیحاتشو داده. و یعنی وقتی بچه هاشو داره میذاره اونجا میگه ربنا انی اسکنت من ذریتی به وادی غیر ذی ذرع عند بیتی امام ربنا لا یقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم ربنا چی عند بیتک المحرم انی اسکنت من ذریتی به وادی غیر ذی ذرع عند بیتک المحرم، چون بیت بوده هنوز اسماعیل تازه گذاشتن، اینجا بیت بوده. حالا ممکنه مثلا یه چهار تا آجرش هم افتاده بوده مثلا، خب نه اینکه چیزی نبوده و فلان، هم مثلا اینجوری شده این اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن، اولین خانه ای که ساخته شده خانه کعبه است توی عالم. اصلا چی مطلب مهمیه مثلا الان این عربستانی ها اینقدر تا حالا ساختن این خانه رو آوردن و بالا و کوبیدن و ساختن و خوشگلش کردن و فلان، چه اهمیتی داره اینا؟ اینی که یه دهه میگفتن سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام بود، خب چه اهمیتی داره اصلا سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام؟ یه منظور همین کار مهندسی شده، چه اهمیت داره که خدا بگه اینو؟ و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا. این اقدامیه که پدر جد بنایی چه ارزشی داره بنایی کردن؟ حالا توفیقی هم مثلا اینه که تو عتبات ستاد با اساسی عتبات کار میکنن، ولی این نیست که قرآن مثلا یه همشیلایی رو بگه. این رفع عملا وقتی داره میگه فی بیوتن اذن الله ان ترفع، این داره یک حقیقت خیلی فوق‌العاده رو میگه که این بر اساس نوریه که داره میان، باید بیاد و این نور یهد الله للنور من یشاء، باید بیاد در مجامع، در بیوت، تا از توش رجال در بیاد، رجال لا تلهیه، و این نور بیاد تو این بیوت، بیاد تو ارحام، بیاد تو ذوال ارحام، رحم دینی درست طرح بشه، رحم دینی درست طرح بشه، بیاد تو اونجا مجامع شکل، بیوت شکل بگیره، تو این رجال لا تلهیه تجارت. بحث سه تا بحث سنگین کردیم، این سه تا بحث رو بدید خود ذهنتون خیس بدید و من آیات و قرآن رو با این نگاه بکنید تا انشاءالله. بله حال میگیم دیگه رفی بیوتن، این بیوتن اذن الله ان ترفع مربوط به محمد و آل محمد نیست. یکی از اشتباهایی که ما در تفسیر میکنیم بر اساس شأن نزول یا روایات ذیل، آیه رو معنا میکنیم، آیه رو با روایت نباید معنا کرد. آیات یکی از مثل اینکه گفتن آها الذین آمنو، وقتی میگه یا الذین آمنو یعنی علی ابن ابی طالب، یعنی چی؟ این معلومه دیگه، یعنی اوجشون میخوای یا الذین آمنو علی ابن ابی طالب دیگه. اینجایی که گفتن موسی یعنی علی ابن ابی طالب، اونجایی که گفتن فرعون یعنی معاویه، اونجایی که گفتن فلان، ببینید اینا معانی آیات نیست، اینا گاهی اوقات بیان مصداق اتم تو این آیاته. این خودش یه نکته اشتباهیه که ما اهل بیت رو یک جوری طرح میکنیم. من دفعه قبلم همین نکته رو گفتم، طرح اهل بیت به گونه ایست که اسوه بودنشون از بین میره، چون که اونها رو قله یه دامنه ای نمیدونیم، یه ستاره ای در یه آسمانی میدونیم که خب تحت کل شریف شرفه، قله دامنه نمیدونیم که آه این دامنه امامت، این دامنه عصمت، این دامنه فی بیوت اذن الله ان ترفع، این رجالون حاج قاسم هستن. کی گفته رجالون فقط یعنی مثلا امام سجاد علیه السلام؟ کی گفته اینجوریه؟ اینایی که ائمه مطرح کردن بیان مصداق اتم این نباید باعث بشه ما آیه رو باش معنی کنیم. باید بفهمیم که یکی از مصادر اتمش هم ایناست. لذا خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت اذن الله ان ترفع. لذا اینا تو سوره احزاب و بحث اهل البيت و همه این چیزا هم اونم یه نکته هایی داره که حالا اینا رو با هم دیگه سر همش بکنیم. مثل این آشپزا واسه مفرداتشو پختیم، بیا حالا بعد بریزیم ببینیم چی در میاد. آب گوشت خوب توش در بیاد. یکی از شکوهمندترین آیات قرآن سه آیه پشت سر همه، سخت شکوهمند، مشتی، راهگشا و راهگشا برای امروز. خدا میگه و نورید و انمون نعلا لذین است. تو میگیم برای زمان از مهدی. بابا میگه نورید و دیگه چجوری بگه؟ بابا من اراده استمراریم اینجوریه. خب من اراده استمراری اینجوریه. بله یه چیزهایی از هی زمین ساز میشه، زمین ساز میشه، زمین ساز میشه، اون اتفاق میفته. مثلا تغییر قبله رو میگه لأتم نعمتی علیکم، لأتم. ماجرای بیعت رضوان و در حقیقت فتح المبین حدیبیه رو میگه برای یتم نعمته علیک. خب این بره تا برسه اتمم تو علیکم نعمتی، یعنی بره تا اون قلش قدیر اتفاق بیفته. اینا مسیر رفتنه، یعنی شما گام به گام توی این مسیر باید قدم بزنید تا اتفاقی به نام اتممت اتفاق بیفته. شما تکلیفتو مشخص بکنی، قبلتو اولا عوض بکنی، معارفتو عوض بکنی، تا تو کهف راد بدن و اذا اعتزلتموهم فما یعبدون الا الله فأووا الی الکهف بیاورو تو غار. به آن بگی هم بگی مرگ در اون، هم مرگ در علومتون، نه بگی مرگ در اون بعد همین کتاب رو بخونی، هم مرگ در خودت، هم مرگ در علومت، بعد دستت خالی میشه. دستت که خالی شد فهو الالی کهف، حالا بیا برو تو کهف، حالا موقع کهف. ینشر لکم ربکم من رحمتی و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. اونجا دیگه بخور بخور، رحمت عظیم الهی اونجاست، سادگی و آسانی اونجاست. اون کارا رو باید حتما در مسیر انجام بدی. باید قبلت رو عوض بکنی، تو قبله رو به کعبه نماز بکنی، باید داری رو به آمریکا نماز بکنی، تو قبلت رو عوض نکردی. اصلا میرسی میخونی یا نمیخونی کار نداره، تو قبلت یه جای دیگه است. یعنی تو دهن باز میکنی میگی ژاپن اسلامی، من ایران میخوام ژاپن. خب معلوم قبلت ژاپنه، قبلت یه جای دیگه، تو قبلت رو عوض نکردی هنوز. خب ببینید تو اون موقع میخوای ولایت رو شامل ولایت رو حتما نمیشی. چجوری میشه کسی ولایت آقا رو داشت باشه قبلش آمریکاست؟ چجوری اصلا ممکن هم چیزی؟ اونا مسیر لعتمه نماز اتفاق بیفته. اذا اسمت اینجوری اتفاق میفته، امامت اینجوری اتفاق میفته و همه این مفهوم بیت یک مفهوم تشکیکیه، به معنی این چه گلی نیست، به عبارتی به این معنا نیست، یه مفهومیه که به تدریج اتفاق میفته، ذریه به تدریج اتفاق و همه اینا. صلی الله علی سیدنا محمد و آله. حالا قاعدتا من به مدت 4 هفته قاعدتا نیستم، اگه غیر این بود نه ما سر ضبط و برنامه محفل هم این چی آجوا یه با عرض معذرت